أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معانی مختلف اقسام چهارگانه وزن بود. در مورد قسم اول، حالا یا دوم به حسب نامگذاری فرق میکنه، یعنی بعد عام، موضوع له، عام، چهار معنا تفسیر ذکر شد و علیکم السلام. نظر مختار و حق در مسئله معلوم شد. اما در مورد قسم سوم، یعنی وضع عام، موضوع له، خاص، در این رابطه هم سه صورت و سه معنا ذکر شده که به این سه معنا محقق عراقی اشاره کرده اند. ما این سه معنا رو ذکر می کنیم و بعد باید ببینیم که منظور کدام یکی از این سه قسمه و حق کدام معناست. صورت اول یا معنای اول این که مراد از وضع عام، موضوع له، خاص این است که وضع در هنگام وضع معنای عام و کلی رو لحاظ کرده، یعنی معنای متصور همون معنای عام و کلی است و همون معنایی که قبلا گفتیم. لکن لفظ را برای افراد و مصادیق با خصوصیات تفصیلی اونها قرار داده است، مثل این که معنای عام و کلی انسان را تصور کرده. شما حواستون هست؟ معنای عام چی میخواد؟ معنای عام و کلی انسان رو تصور کرده، لکن لفظ انسان رو برای اون معنای کلی قرار نداده، بلکه برای مصادیق خاص اون معنا مثل زید، عمر، بکر و امثال اون قرار داده است. در این فرض در واقع به وسیله این عنوان کلی انسان اشاره به مصادیق خاصه و صور تفصیلیه اونها میکنه. مثلا مثالی که حالا ایشون میزنه، کسی بگوید اکرم من فی صحن، اکرام کن کسانی را که در صحنند، در حیاتند. خب اینجا درسته یه عنوان کلی رو گفته، ولی اشاره به افراد خارجیه موجود در سهن داره. مثلا 5 نفر 10 نفر حسن و حسین و زید و عمر و بکر اونجا هستن. اینجا به خصوص داره اشاره به این افراد میکنه. این یه معنا. معنای دوم این که واضح در مقام وضع معنای عام و کلی را تصور و لحاظ میکنه، ولی لفظ را برای افراد و مصادیق با خصوصیات تفصیلیه اونها قرار داده، ولی بما انها تعم الکلی و شخصی، یعنی به یک عنوانی که هم شامل کلی و هم شامل شخصی و مصادیقه. مثلا واضح در مقام وضع عنوان عام و کلی انسان رو تصور کنه و لفظ انسان رو برای افراد و مصادیق قرار بده. تا اینجا مثل معنای قبلی است، ولی عنوانی رو که انتخاب میکنه به گونه ای باشد که هم بر خود انسان منطبق بشه، هم بر زید و عمرو بکر. مثلا در مورد اسماء اشاره، اتفاقا اسماء اشاره رو بعضیا از قبیل معنای اول دونستن که حالا بعد خواهیم گفت معنای اولی که اشاره کردیم، بعضیا از قبیل معنای دوم. میگن در اسماء اشاره مثل هازا، هازا یه اسم اشاره است، وقتیش واضع میخواد هازا رو وضع کنه معنای کلی اشاره رو در نظر میگیره، تصور میکنه معنا و عنوان کلی اشاره رو. ولی لفظ هازا رو برای این معنای کلی قرار نمیده. قرض او اینه با لفظ هازا اشاره به صور و مصادیق به نحو تفصیلی بشه. هازا وقتی میگیم یعنی مثلا اشاره به این شخص خاص، ولی بما انها تعم شخصی و کلی، به گونه ای که هم شامل کلی بشه هم شخص، هم شخصی و جزئی، یعنی هم میتوان گفت هازا زیدون و هم میتوان گفت هازا انسانون. فقط فرمودید حالا ما به درستی غلطی هر فرن کار نداریم، ما معنای سوال ایشون تصویر کرده اینجا. پس دو معنا اینجا وجود داره. فرق بین معنای اول و معنای دوم چیه؟ در معنای اول موضوع له همیشه یک معنای جزئی و شخصی است، اما در معنای دوم موضوع له چیزی است که شامل شخصی و کلی میشه. لذا در معنای اول لفظ رو نمیتوان در کلی استعمال کرد، اما در معنای دوم چی؟ در معنای دوم میتوان لفظ رو در کلی استعمال کرد. این دو معنا. معنای سوم این که موضوع اون له عبارت از یک معنای اجمالی مبهم مثل شبه باشه، چگونه ای که نسبت این معنای موضوع اون له با افراد و صور تفصیلیه نسبت اجمال و تفصیل باشه، نه از قبیل نسبت کلی و فرد. حالا این توضیح بدم این یعنی چی و چه فرقی با اون دو معنای قبلی برای وضع عام موضوع لحفاظ میکنه. میگه ببینید واضح طبق این معنا در هنگام وضع یه معنای کلی را لحاظ و تصور میکنه، و به واسطه این معنای کلی یه معنای مبهمی را مورد ملاحظه قرار میده، لیکن لفظ رو برای اون معنای مبهم محض وضع نمی کنه، بلکه برای یک معنای مبهمی که مشتمل بر یک خصوصیت زائده، مثل این خصوصیت که معروض خطاب واقع بشه یا مورد اشاره قرار بگیره. ببینید مثال ایشون میگن چه بسا موصولات، ضمائر، اسماء اشاره همه از این قبیل باشه. حالا اینو تطبیق بکنیم توی یه موردش اصلا این معنای که خود محقق عراقی هم تا حدودی به این معنا نظر دارن. ببینیم اصلا یعنی چی. ایشون میگه موضوع له یه معنای اجمالی مبهم مثل شبه، اما نه مبهم محض، مبهمی که یه خورده ای از ابهام در آمد. ببینید فرض کنید در مورد اسماء اشاره واضح وقتی میخواد لفظ او را وضع کنه تو فارسی یا لفظ این را وضع کنه برای به اصطلاح اشاره یا در عربی هازا و ذاک، معنای کلی اشاره رو در نظر بگیر، چون وضع عام در اینش اختلافی نیست. وقتی میگیم وضع عام یعنی معنای متصور در نزد واضع چیه؟ ها؟ کلی و عام. اما لفظ رو در برابر خود این معنای کلی و مبهم قرار نمیده، برای مصادیق هم قرار نمیده، کاری به مصادیق نداره. یعنی مصادیق با صور تفصیلیه و خصوصیات و جزئیات منظور نیست. پس برای چی وضع میکنه؟ میگه برای اشاره نزدیک، اشاره دور. اشاره نزدیک هم مبهمه، اما نسبت به اون معنای کلی
یه خصوصیت زائد داره. ببینید
اشاره، مطلق اشاره، کلی اشاره مبهمه، اما اشاره نزدیک چی؟
یه خصوصیت زائدی داره نسبت به اشاره.
اشاره نزدیک یه خصوصیتی داره نسبت به معنای کلی اشاره. یا مثلا اشاره به غایب و اشاره به حاضر،
کسی که تو جلسه حاضره میگید این، کسی که نیست میگید چی؟ او. مثلا یه نازل منزله یه غایبه. پس طبق این معنا، معنای سوم، و از آن موضوع له خاص، این چنین نیست که واضح معنای کلی و عام مثلا اشاره رو تصور کرده باشه، لفظ رو وضع کرده باشه برای مصادیق این اشاره. نه، منظور از موضوع له خاص یعنی چی؟ مصادیق با صور تفصیلیه نیست. موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی یک معنای اجمالی مبهم مثل شبه، که نسبت این معنای موضوع له با افراد و مصادیق نسبت اجمال و تفصیله. اشاره نزدیک یه معنای اجمالی است، اما مصادیق که میشه صور تفصیلی این معنای اجمالی. افراد حاضر در جلسه مصادیق تفصیلی میشن همه مصادیق این معنا. پس برخلاف تصور شاید اکثر شما از موضوع له خاص، بنابر معنای سوم اصلا اشاره به افراد و مصادیق به صور تفصیلی نداره. منظور از موضوع له چیه؟ معنای اجمالی مبهم، که البته مبهم محض نیست، چون خود تصور اون معنا به نحو کلی یه ابهام عمومی داره. یه خصوصیت اضافه ای داره نسبت به مبهم محض، و الا خاص معنا نداره، و الا معنا نداره بگیم موضوع له خاص. خاص شدن یعنی چی؟ به خاطر همون خصوصیت اضافه ایست که نسبت به اون معنای مبهم کلی پیدا میکنه. معنای کلی اشاره رو در نظر میگیره، لفظ رو برای خود معنای اشاره قرار نمیده. برای چی قرار میده؟ حل اشاره مع قید الحضور، خصوصیت زائدش اینه. الاشاره مع قید الغیبه، الاشاره مع قید الغربه، الاشاره مع البعد. اون خصوصیات زائده این معنای کلی را از ابهام محض در میاره. یه شبهی، یعنی ببینید یه وقت اصلا شما چیزی را نمیبینید، شب تو خیابون میری هیچی هم نیستید، یه وقتی چیزی را دور میبینی شبهی میبینی، این دوتا خیلی با هم فرق میکنه دیگه. اونجایی که شبه میبینید بالاخره یک مرز و حدی برای اون معلوم میشه. اینجا منطوره موضوع الله اون معنای مبهمه با یک خصوصیت زائده، ولی بازم شبهه. مصادیق و افراد موضوع الله نیستن. ایشون میگه به همین جهت به اسماء اشاره و موصولات و اینا میگن مبهمات، چون موضوع له اونا یه معنای مبهمه. اصلا اینا موضوع لهشون افراد و مصادیق نیستن، موضوع له اینا چیه؟ یه معنای شبه مبهم ولی نه مبهم محض، با یه خصوصیت و قید اضافه و زائد. چون موضوع له اینها مبهمه، شاهد میاره، معید میاره، همیشه محتاج عطف بیانه. مثلا میگید هازر رجل، هازر انسان.
خب این سه معنا برای وضع عام موضوع له خاص. خب حالا در بین این معانی عرض کردم،
حالا این نهایت الافکار جلد 1 صفحه 35 و 36 در مقالات الاصول هم همین مطلب ذکر شده. جلد 1 فکر می‌کنم صفحه حالا 19-20 باشه اونجا. ظاهرن از فرمایشات ایشون برمیاد که ایشون در مورد ضمائر و اسماء اشاره و موصولات دیگه وضعشون عام، موضوع له خاص، ولی به این معنای ثالث. چون ما این رو در بحث اسماء اشاره بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا ببینیم در بین این معانی ثلاثه کدام یکی از این معانی قابل قبول و کدام معانی مردوده. معنای دوم که به نظر میرسد بطلانش روشن باشه، چون طبق معنای دوم واضح در مقام وضع یه معنای عام و کلی رو تصور کرده ولی لفظ را برای افراد و مصادیق با صور تفصیلی به ما انها تأمل کلیه، تأمل کلیه و شخصی وضع کنه. خب این یعنی چی؟ از یه طرف ادعا کنیم لفظ برای افراد و مصادیق ولی بما انها تأمل کلی و شخصی وضع کنه، یعنی افراد و مصادیق مد نظرنده، منتها یه وقت تک تک افراد با خصوصیات تفصیلی. خب این همون معنای اول. یه وقت نه، با یه عنوان عام و کلی مثل کل. خب اگر ما گفتیم موضوع الله افراد و مصادیق با صور تفصیلی هستن، یه نمیتونیم کنارش بگیم به ما تأمل کلی و شخص. اگر مصادیق به نحو تفصیلی موضوع الله باشن، خب حالا این خودش یک بحثی داره که چطور میشه عام و کلی حاکی و مرآت برای افراد و مصادیق بشه. آیا اصلا مرآت هست یا نیست با صور تفصیلی؟ اون رو یه بحثیست. ولی این که ما یه عنوانی رو بیاریم که هم نشون دهنده افراد با صور تفصیلی باشه و هم افراد را به نحو کلی در بر بگیره، این به نظر میرسه اینا قابل جمع نیست. نه چی گفته محاله؟ بعضی ها گفتن محاله، آقای آخوند میگه محاله، ایشون میگه قسم سوم امکان داره، قسم چهارم محاله، ولی بعضی به عکس میگن، میگن قسم چهارم ممکنه، قسم سوم محاله. حالا ما به مقام دوم بحث که برسیم در مورد امکان این اقسام انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا با اون آقای یعنی چی؟ یعنی مثلا واضح در مقام بعضی معنای جزئی رو تصور کرده؟ حالا ممکنه ببینید بالاخره برای جنه بخواهی بگید که البته نه اینکه این عین اینا، ما باید تغییرش بدیم، یعنی مثلا بگیم یک عنوان جزئی، جزئی به این معنا که به مؤنه تعم کلی و شخصی، ولی لزوما فرد یا مصداق نیست، درسته بله، یعنی این میتونه یک تصویر ولی منحصر در این نیست. اینجور نیست که بگید ما قسم چهارمو فقط با این شکل میتونیم تصویر بکنیم. بله این میتونه این باشه. بله بله اون تصویر شما مقدوره، ممکنه میشه اونم چیز کرد، ولی نه اینکه عیناً ما این بگیم این تحلیل اونه. بله ولی میتونیم از این بیان به نحوی برای تصویر قسم چهارم کمک بگیریم. بله حالا این میتونه این رو به اصطلاح اشکال که در واقع توصیه است برای اینکه بهتر این بیان برای اون فرض بکار بره. درسته فرمایشون درسته. پس ببینید معنای دوم که به نظر میرسه صحیح، معنای سوم هم به نظر میاد معنای دقیقی نیست، چون اگرچه معنای موضوع له طبق این تفسیر مبهم محض نیست، چون اگر قرار بود موضوع له هم یک معنای مبهم محض باشه که دیگه خاص نمیشد، اونم میشد کلی. درسته این معنا واجد یک خصوصیت زائده است که به واسطه اون خصوصیت زائده خاص تلقی شده، مثل اینکه معروض خطاب قرار بگیره یا مورد اشاره قرار بشه، بازم یه معنای عام و کلیه. ما وقتی در این نکته رو باید دقت کنیم، انشاءالله هم به اشکالی که به فهم اشکالی که به معنای سوم میکنیم کمک میکنه و هم اصلا تصویر صحیح‌تری از مسئله ارائه میده، که البته ما قبلا هم به این نکته اشاره کردیم. ببینید توجه به یک نکته خیلی مهمه، دیدم اشاره کردم. این که عموم و خصوص در این بحث غیر از عموم و خصوص در باب عام و خاصه،
ما تعبیرات مشابه داریم، میگیم وضع عام موضوع له خاص. در بحث عام و خاص هم میگیم لفظ عام داریم لفظ خاص، حکم عام داریم حکم خاص، چون عموم و خصوص هم وصف برای الفاظ واقع میشن هم وصف برای حکم. ما حکم عام داریم حکم خاص داریم، لفظ عام داریم کی؟ لفظ خاص داریم. اینجا داریم میگیم بعض عام موضوع الله
عام،
بعض عام موضوع الله خاص. این عام و خاص در این بحث، عام و خاص در این بحث با عام و خاص در بحث عموم و خصوص متفاوتند. من رو این تأکید میکنم، منظور از عام در اینجا همونطوری که گفته شد نفس طبیعت و ماهیت. ما اینو گفتیم دیگه، عام رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی طبیعت ماهیت. وقتی میگیم وضع عامه یعنی واضح در مقام وضع اون طبیعت رو تصور کرده. تو ذهنتون نیاد کلی به معنای چیزی که صاحب افراد و مصادیقه و بر همه منطبقه و ناظر به افراده مورد نظره، مثل کل اهداف عموم. پس منظور از عام یعنی نفس طبیعت و ماهیت، منظور از خاص چیه؟ یعنی همون جزئی حقیقی. وقتی میگیم مثلا وضع عام موضوع له خاص، یعنی معنای طبیعت اشاره، اشاره طبیعت و ماهیتی داره. خاص یعنی چی؟ یعنی جزئی حقیقی، یعنی همین اشاره خاصی که من الان دارم به شما میکنم، این میشه جزئی حقیقی. پس منظور از عام و خاص در اینجا معلومه چیه، اما منظور از عام و خاص در بحث عام و خاص این نیست. منظور از عام یعنی قضیه‌ای که مصدر به لفظ کل و امثال اونه. اونجا میگیم کل انسانن یا العلماء جمع محلای به لام، اینا اداه عمومن. منظور از عام یعنی اون چیزی که در قالب این اداه واقع شده، قضیه‌ای که مصدر به کل است، جمعی که محلای به الف و لام. منظور از خاص چیه؟ یعنی اون چه که از حیث دائره احاطه اقل است از مافوقش، اقل از عام، ولو این که خود او هم با یک اداتی بیان شده باشه، با اداتی مثل کل بیان شده باشه. یه وقت میگیم کل انسانن یا کل عالمن یجب و اکرامو اکرم العلماء، یه وقت میگه لا تکرم کل الفساق. بالاخره این کل الفساق از کل عالمن اخصه، دائرش محدودتره. کل عالمن
اهم از کلو
خاصه،
برای کل داره، اما این چون دائرش کمتره میشه خاص، اون میشه
هم.
اما در مانحنفی اینجور نیست، لذا اون مسئلهی که شما فرمودید به یه معنا، ما نمیتونیم جزئی اضافی را اینجا به عنوان خاص در نظر بگیریم. روشن شد؟ بله. اگر کسی تصویر دیگری داشته باشه، مثلا را اینجوری بگیم آقا این طبق تصویری که حالا همه دارن اینجوری معنا کنیم، این حرف درست، ولی اینجا عموم و خصوص معنای طبیعت و ماهیت و افراد و مصادیقش، یعنی جزئی حقیقی. خب اگر ما این معنا رو در مورد عام و خاص در اینجا پذیرفتیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما معنای سوم رو نمیتونیم بپذیریم، چون در معنای سوم موضوع الله خاص باید حتما یک جزئی حقیقی باشه، یه مصداق باشه، در حالی که طبق تفسیر محقق عراقی موضوع الله یک جزئی حقیقی نیست، بلکه چیه؟ همون مبهمه که تا حدودی از ابهام محض در آمده، یه خصوصیت و قیدی کنارش قرار گرفته که تا حدودی ابعاد اون روشن شده. نتیجه این که در بین این سه معنا احق و اصح همون معنای اوله، حالا بعد امکانشو باید بحث کنیم که چطور میشه طبیعت عنوان بشه برای افراد با صور تفصیلیه، این حالا بعدا بحث کنیم. پس ببینید در مورد قسم سوم، یعنی بعض عام موضوع لحظات، هم سه تا معنا متصور بود که یک معنا از این معانی ثلاثه به نظر ما صحیح. دو قسم دیگر هم که معناش معلومه، ما گفتیم اختلافی هم درش نبود، وضع خاص، موضوع الله خاص. قسم چهارم هم وضع خاص، موضوع الله عام. حالا امکانشی بحث دیگر است، تصویری که ازش ارائه شده روشنش، فقط در مورد این دو قسم که اختلافی بود و معانی مختلفی گفته شد، ولی کلیت معنا همونیست که ما در ابتدای امر در تفسیر این چهار قسم گفتیم. فازا تمام الکلام فی المقام اول. مقام اول چه بود؟ تبیین معانی مختلف اقسام چهارگانه وضع. بعد از آنی که معانی اینها روشن شد و اختلافاتی که در مورد بعضی از اقسام وجود داشت مطرح گردید و معلوم شد حق در بین این معانی کدامه، نوبت میرسه به مقام دوم بحث، بحث از امکان اقسام چهارگانه وضع. آیا همه اقسام ممکنن؟ آیا اصلا بعضی از اقسام محال تحققشون؟ این چیزیست که انشاءالله باید دنبال بکنیم برای روز دوشنبه، سه‌شنبه فردا شهادت امام سجاد علیه السلام، تعطیل انشاءالله پس فردا در خدمت دوستان هستیم. الحمدلله.
شما امروز حضور تام داشتید یا نه؟
آره؟
چرا من همین رو چیزم همین